بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض شد به این که یکی از شرایط شاهد رو فرمودن ارتفاع و تهمه است. مصادیق تهمت را بررسی می کردیم. یکی از مصادیق تهمت را گفتیم وصایت و وکالت یا وصی و وکیل است، که شهادت وصی یا وکیل مورد قبول واقع نشود. در جلسه قبل گفتیم وصی و وکیل حالات مختلفی دارند، یا اصلاً منفعت مالی در وصایت و وکالتشون نیست، صرف ولایت و ایناست، و گاهی وصایت اونها و وکالتشان مال را در پی دارد، حقی میگیرن. باز در همین مورد دوم گاهی یک حق وصایت و حق وکالت ثابتی دارن، اصلا کم و زیاد نمیشه. گاهی با افزایش مورد وصایت و وکالت مال افزایش پیدا میکنه. در این قسمت سوم قدر مسلم آن است که شهادت شاهد پذیرفته نیست، ولی در مورد دوم و در مورد اول تأمل است. این مطلب رو گفتیم مقدارشو. حدیث مکاتبه صفار را که بعضی گفتن او دو تا حدیث است، گفتیم مکاتبه صفار میگوید شهادت وصی قبول است و اصلا تفصیل نداده است بین موردی که وصایت مستلزم مال باشد یا نباشد. فرموده وصی شهادتش قبول است مع عادل آخر و امثال اینها. در اینجا کلمات فقها را بررسی می کردیم که حاصل کلمات فقها چیه، این روایت را چگونه معنا کنیم، روایت مکاتبه صفار. در یک مکاتبه این بود که وصایت شهادت وصی قبوله، مکاتبه دوم ایجوز للوصی ان یشهد لوارث المیت. دیروز خواندیم صغیرن او کبیرن، حضرت فرمودن نعم اشکال ندارد، و ینبغی للوصی ان یشهد بالحق، باید شهادت بدهد، ولا یکتم شهادته، شهادتش را پنهان هم نکند، یعنی کتمان شهادت حرام است. اظهار شهادت واجبه. خب اگر اظهار شهادت واجبه، قبولش واجب نیست؟ خب باید قبول بکنن، و لا اظهار شهادت چه اثری بر او مترتب میشه. لذا فرموده است کشف اللسان که گفته شهادت واجبه، قبول معلوم نیست واجب باشه، میگیم به ملازمه عرفیه فرمایشتون صحیح. صاحب جواهر، صاحب جواهر از این روایت مکاتبه جواب داده است. سلام. جواب صاحب جواهر اینه، فرموده است و یمکن حملها علی قبول شهادت الوصی اذا کان المدعی للمیت احد و ورثته. فرموده گاهی مدعی میت یه نفر بیگانه است، آقای امر مرده ورثه دارد، زید هم وصی اوست، بکری که جدای از ماجرا و خارج از ماجرا هست میاد چیکار میکنه؟ ادعا میکند برای میت. گاهی اینجوریه، گاهی مدعی یکی از ورثه میت است، پسر بزرگ میت آمده چیکار کرده؟ ادعا دارد برای موضوعی. فرموده از صاحب جواهر وقتی مدعی از طرف میت احد وراث میت باشد، احد الوراث باشد، اینجا شهادت وصی قبول است چنان که در مکاتبه صفار آمده. چرا؟ به خاطر این که ورثه قائم مقام میت هستند، و اگر میت خودش زنده بود، این شخص زنده بود و ادعا می کرد، مدعی کی بود؟ خود همین آقایی که حالا مرده. اگر مدعی ورثه هم باشد، احد الورثه باشد، ما هو المدعی همین ورثه. پس آقای وصی از دایره مدعی و مدعا علیه خارج است، چون خارج است شهادتش قبول است، بخلاف موردی که مدعی بیگانه باشد و ورثه نباشد. آن مدعی بیگانه بکری که هیچ ربطی به میت ندارد مدعی شده که حاضر دار مثلا برای زید متوفاست، این آقا قائم مقام میت نیست، چون قائم مقام میت نیست مدعی به حساب نمی آید. اگر مدعی به حساب نیامد آنگاه وصی که شهادت بدهد در دایره وصایتش مدعی است، چون مدعی است قولش قبول نیست و شهادتش پذیرفته نمیشه. و این کلام صاحب جواهر مبتنی بر این است که علت این که شهادت وصی را نمیپذیریم، شهادت شریک را نمیپذیریم، شهادت صاحب الدین را نمیپذیریم، دلیلش چیه؟ فرموده بودن چون برگشت میکند به ان هازا مدعین، مدعیه، چون مدعی هست عمومه البینتو علی المدعی والیمینو علی المدعا علی، میگوید این آقای مدعی خودش نباید شهادت بده، باید شاهد بیاورد، لذا اگر خود شهادت داد فایده ای ندارد. پس بنابر این اساس این که چرا در مورد جر نف ما قبول نمی کنیم، صاحب جواهر فرمود چون این شهادت کسی که ناف داره سود میبرد، برگشتش به اینه که این آقا مدعیه و شهادت مدعی یا مدعا علیه در قضیه قابل قبول نیست. چون اینجوری هست، پس بنابر این هر جا که شهادت وصی برگشتش به این باشد که ان الوصیه هو المدعی، شهادتش قبول نیست، چون مدعی شهادت قبول نیست. و هر جا چنین ارجاعی نداشته باشد و لا یکون الوصی و مدعیان، شهادتش قبوله. لذا عرض میکنیم جایی که مدعی به نفع میت احد الورثه باشد، چون ورثه قائم مقام میت از خودش مدعی است، وصی در اینجا مدعی نمیشه، چون مدعی نمیشه قولش قبوله. ولذا در مکاتبه صفار در هر دو مکاتبه فرمود شهادتش پذیرفته میشود، به خصوص که در یکی فرمود ما یمینن للمدعی، این شهادت وصی با عدل دیگر قبول است و مدعی یک یمینی هم داشته باشد. نگفتن این وصی قسم بخورد، پس معلوم می شود مدعی غیر از وصی هست. جایی که مدعی غیر از وصی باشد شهادت وصی قبوله. و اما مواردی که شهادت وصی ارجاع داده می شود به ان الوصی مدعن، در اونجا عمومی که گفت ان کان له فیه نصیبون، شهادتش قبول نیست، شهادت قبول نمیشه. تقریبا این خلاصه کلام صاحب جواهره و یمکن حملها، میفرماد ممکنه شما مکاتبه را حمل کنید بر قبول شهادت وصی وقتی که مدعی میت احد ورثه‌اش باشد، چون سابقا گفتیم هر کل واحد منهم یعنی ورثه قائم مقام میت هم در این موضوع، پس وصی این از این لیس مدعی هست. بل الوارث گرچه بعد از ثبوت یتعلق به حق الوصایا، درسته بعد از اینکه ثابت شد که هذا ملک للمیت حق وصایت ثابت میشه، ولی اینجا آقای وصی مدعی نیست، شهادتش قبول. و ربع ما یشهد لذلک، صاحب جواهر میفرماد شاید شاهد ما این باشه، قول علیه السلام در مکاتبه اولا فعل المدعی الیمین، مدعی قسم هم بخوره، و ظاهر این است که مدعی غیر از وصیه، مدعی با وصی فرق میکنه. بعدم میفرماد شاید این یمین یمین استظهاری باشه، واجب نباشه. صاحب جواهر میفرماید و بالجمله خلاصه مطلق تهمت و جر نف این مانع از قبول شهادت نیست، بلکه جر نفع در موارد خاص که نام بردیم. لذا میفرماید اگر مصداق خاصی تعبدن در روایت آمده که قبول نکنید، قبول نمی کنید. و اما اگر مورد خاصی نیامده، هر جا که شهادت شاهد ارجاع داده بشود به ان شاهده هو المدعی، قولش قبول نیست و الا قول او را قبول میکنه. این یکی از موارد دیگر بود و با این بیان بین مکاتبه صفار و عموم تعلیل روایت شریک وفق دادیم، پس اینها با هم تخالفی نداره. یک راه دیگر هم برای حل تعارض اینه که بگیم ما در مورد وسیع روایت خاص نداریم، عموم تعلیل را به وسیله مکاتبه صفار چیکار کنیم؟ تخصیص بزنیم، بگیم مثلا وسیع شهادتش قبول است مطلقا، چنان که شیخ طوسی مطلب را فرموده است. اما امام رحمت الله علیه در این باب چیز فرمودن؟ فرمودن به این که والوسی و والوکیل، وسیع و وکیل شهادتشون قبول نمیشه، اذا کان لهما زیادتون زیادت و اجرن به زیادت المال، اگر مورد وصایت زیاد بشه اجرت او هم بیشتر میشود، قبول نمیشه. بل و کذا فی ما کان لهما الولایت علی، در صورتی که مالی براشون برای وسیع و وکیل نیست، صرف ولایت است، اما و کانا مدعیین به حق ولایت هما، ولی مدعی به حساب می آیند، اگر مدعی به حساب آمدن ولو اینکه مالی در پی براشون نداشته باشه بازم قبول نیست. پس در حقیقت امام رضوان الله علیه دو تا ملاک می خواهند قرار بدن، یکی ارجاع به کون هما مدعیین، دوم جر نفع. هر دوی اینها عامل می شود که شهادت وسیع قابل قبول نباشه. این مطلب تا اینجا تمام. در پایان این بحث امام رحمت الله علیه، ما بحث شراکت را گفتیم، ولی امام یک مصداق دیگری از شراکت رو بیان فرمودن. گاهی شراکت در عین است، گاهی شراکت در منفعت، گاهی شراکت در حق. آقای شریک میگوید نصف این ملک مال زید است، همون نصف دیگرش چیه؟ مال خودشه دیگه. این نصف این ملک مال زیده، نصف مشاع. شهادت شریک در اینجا قبوله یا نه؟ نفعی که براش ندارد، میگه نصفش مال زیده. بله، اینجا اگر چی بشه قبول کنیم شهادتشو، حداقل قضیه این میشود که حق شفعه براش پیدا میشه، پس نفعی دارد، ولو این که این و منفعت نیست، حقی از حقوقه، ولی همین حقی از حقوق هم جر و نفع به حساب می آید، لذا بازم شهادتش قبول نیست. مسئله اول را امام رحمت الله علیه به همین مقدار به پایان بردن، مصداق اولی از موارد تهمت. پس یکی از موارد تهمت موردی است که جر نفع باشه. بعد می‌فرماید و منها اذا دفع به شهادتهی ضررن ان، شهادت میده نفعی براش ندارد، نهایت ضرری ازش دور میشه. یعنی یک ضرری متوجه شده، اگر این شهادت را بدهد ضرر متوجه او نمیشه دیگه، ضرر نمیکنه. توضیح مطلب، این است. در مورد قتل خطا، در مورد قتل خطا، عدیتو علل عاقله، دیه بر عاقله است، یعنی خیشان پدری جانی، خیشان پدری جانی باید چکار کنن؟ دیه را بده. خب حالا یکی از این عاقله میاد شهادت میده به این که اینقدر اتفاق نیفتاده، آیا شهادتش قبول کنیم یا نه؟ اینجا در معرض تهمته، به خاطر اینکه اگر اثبات بشود این قتل خطا، باید پول برداخت بکنند، برای اینکه ضرر را از خودش دفع بکنه میاد شهادت میدهد که قتل خطا تحقق پیدا نکرده. حالا یا اصلا قتل تحقق پیدا نکرده یا بگو عمد است، چون اگر عمد باشه دیگه بر عاقله نیست. علی کل حال اینجا موجب دفع ضرر میشه. آیا در موارد دفع ضرر هم شهادت شاهد قبول نیست؟ اینجا مسئله ظاهرا اجماعی است و جای بحث ندارد و اینجا شهادت قبول نمیشه. و منها اذا دفع به شهادت ضررن ان، مانند شهادت عاقله به جرح شهود جنایت، میاد شهادت میده که این شاهدا دروغ میگن، اینا آدمای عادلی نیستن، یا شهادت وکیل و وصی به جرح شهود موکل و موسی. در این دو مورد، در مواردی که خلاصه چی میشه، جرح میکند اونها را تا ضرر از خودش دفع بشه، اگر وکیل و موسی چی هم باشن، عاقله هم باشن. پس این هم یکی از مواردی است که قبول نمیشه شهادت. و اما مورد سوم، آیا عداوت دینی موجب قبول یا رد شهادت میشه یا نه؟ مثلا دعوایی رو به محکمه بردن، طرف نزاع سنیه، دو تا طرف نزاع سنیه، یک شیعه می آید شهادت می دهد، یا دو تا شیعه شهادت می دهد، یا کافر ذمی را به محکمه بردن مسلمان شهادت می دهد که عداوت دینی با هم دارن، مرام هم دیگر را قبول ندارن، آیا در اینجا عداوت دینی موجب عدم قبول شهادت هست یا نه؟ فرمودن اجماع است بر اینکه عداوت دینی موجب رد شهادت نمیشه و مانع قبول شهادت نیست. عداوت دینی اثر ندارد در اینکه شهادت را قبول بکنیم یا قبول نکنیم. این مطلب قبلا گفته شده در باب اشتراط ایمان و تفصیل گفتی. اما عداوت دنیوی چی؟ عداوت دنیوی چی؟ یعنی دو تا شیعه هستن، وضعشون هم با هم خوبه، اعتقاداتشون هم خوبه، اما دشمنی دنیایی دارن، یعنی تو مسائل مالی با هم نزاع دارن، نزاع دنیوی دارن، آیا نزاع دنیوی مانع قبول شهادت می شود یا نمی شود؟ در روایات قبلی، یکی از روایاتی که خواندیم، شهادت کیها شهادتشون مردود است، یکی از اون موارد بود والخصم، دشمن شهادتش قبول نیست. شهادتش قبول نیست و مردوده. حال عرض میکنم، حال این بحث باید مورد بررسی قرار بگیره، آیا واقعا مطلقا خصم و عداوت دنیایی مانع قبول شهادت، یا اگر به فسق منجر شود موجب رد شهادت؟ این یه بحثی است که انشاءالله بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.